السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول. بنده هم فرا رسیدن ایام خجسته ربیع المولود، هفدهم ماه ربیع، ولادت سراسر نور و عظمت و کبریایی و رحمت و کرامت وجود مبارک رسول مکرم اسلام حضرت ختم معاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، به ششمین خورشید رخشان سپهر ولایت و امامت الهی مولای عظیم الشأن ما حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه افضل الصلوات و التحیات رو به محضر شریف ولی عصر ارواح نافدا و به محضر مبارک شما عزیزان خواهران بزرگوار، برادران و سروران عزیز، نمازگزاران موفق مسجد امام حسین علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که ساعات بسیار مبارک و ایام به مراتب با برکت و پر رحمت و پر بشارتی رو در پیش داشته باشید. خب، خدا توفیق داد که در این ایام مولد النبی در محضر عزیزانمون دو سه شبی باشیم و اسباب تصدیق و زحمت برای عزیزانمون ایجاد کنیم، و این توفیقی هم که حاصل شد برای ما نبود الا به برکت صدیق معظم و سرور مکرم و بسیار عزیز و بزرگوار بنده حضرت سید السادات جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای مدنی حفظه الله و ابقاه که دستور فرمودند، و به حمد الله ما موفق شدیم هم به زیارت این عالم ربانی و بزرگوار هم به محضر شما عزیزان. و خوب البته جا دارد که یادی هم از برادر بسیار عزیز سید سند عزیز ما جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شاه چراغی عزیزمون داشته باشیم که ما در این مسجد بارها مورد تفقد و عنایت این بزرگوار بودیم. خداوند انشاءالله که سایه مبارک رهبر عالی قدر انقلاب و علمای عامل و ولایت مدار، عزیزانی که بالاخره این مناره های هدایت را در نقطه به نقطه دنیا موفق و مشعشع و هدایتگرانه زنده و پایدار و موفق و جذاب نگه می‌دارند تا بازار دین خدا گرم باشد، و خداوند ما را قدردان این عزیزان و بزرگان قرار بدهد ان شاء الله. بنده چون محضر والد معظم حضرت حاج آقای مدنی مرحوم آیت الله مدنی ارادت ویژه داشتم و خاک پای اون سید بزرگوار که چقدر مردم خراسان به ایشون ارادت و اعتقاد داشتن، یک اعتقاد ویژه‌ای دارم به والد معظم ایشان، نثار روح حضرت آیت الله مدنی و گذشتگان خودتون و عزیزانی که در این مسجد امام حسین زحمت ها کشیدند، جشن ها گرفتند، عزاداری ها کردند و همکنون کنار سفره رسول خدا ان شاء الله متنعم به نعمت ولایتند، صلواتی ختم بفرمایید. مسئله ولادت پیغمبر اکرم از نورانی ترین و والاترین وقایع تاریخ بشر است. خب یک جنبه مادی و ظاهری دارد ولادت رسول خدا، یک جنبه باطنی و معنوی و ماورایی دارد. تو بعضی از روایات داریم که شیطان خیلی از این ولادت ضرر میدید، لحاظا در انتقال نطفه رسول خدا از صلبی به صلبی دیگر و از رحمی به رحم دیگر دنبال این بود که خلل ایجاد کند، خدا لعنت کند شیطان را. لذا وقتی رسول خدا به دنیا آمد نعره های شیطان بلند بود، زوزه هایی می کشید در اطراف مکه که صدای نحسش به گوش اهالی می رسید، کسی نمی دونست چیه. اذیت شد و خیلی متعزی شد شیطان وقتی دید رسول خدا به دنیا آمد، علی رغم میل اون خبیث. خداوند متعال اراده خودش را تحقق بخشید. اعظم صنایع خدای تعالی، چون بالاترین و والاترین چیزی که خدای متعال خلق کرده رسول مکرم اسلام و نور نیر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. ما از استادمون سوال کردیم که حضرت استاد، آیا خداوند متعال قادر بود بهتر از پیغمبر اسلام را بیافریند؟ استاد فرمود اگر خداوند بهتر از پیامبر را می آفرید، او پیغمبر آخر الزمان می شود. لذا پیغمبر عظیم الشأن اسلام والاترین و بالاترین صنع پروردگار عالمیان، دیگه از پیغمبر اکرم بالاتر تصور ندارد. لذا ظهور ایشان در عالم خاکی و در عالم ناسوت والاترین و بزرگترین واقعه ایست که اتفاق افتاد، مظهر تمام صفات اعلی، مظهر صفات جمال و جلال رسول مکرم اسلام، نسخه ملکی و ملکوتی ظهور پیدا کرد. واقعا پیغمبر اکرم چه کرد در این 63 سال عمر مبارک و بسیار پربرکتی که خداوند اون حضرت عنایت کرد. درهای رحمت الهی را نه فقط به سوی انسان، بله قضیه بالاتر از این حرف هاست. در القاب پیغمبر اکرم می‌خوانیم که حضرت قابل فعل پروردگار عالمیان است. اول الاوائل و ادل الدلائل و مبدع انوار الازلی و منتها عروج الكمالی غایت الغایات، نور الانوار، روح الاشباح، مقصد المقاصد، اینها همه از القاب پیغمبر اکرم است که در بعضی از مقامات پیغمبر اکرم گفته شده خدای متعال برای هر فعلی که انجام میدهد پیغمبر اکرم را به شهادت میطلبد. خیلی عجیبه، خیلی مقام پیغمبر عجیب. لذا وقتی به دنیا آمد مثل فردا شبی، البته حضرت 18 ربیع به دنیا آمدند، شیطان با ایادیش اطراف بیت الله الحرام جمع شده بودند در همان خانه‌ای که پیغمبر اکرم به دنیا آمد. ملائکه اونها رو عقب زدند تا کوههای اطراف مکه عقب نشینی کردند و شیطان ناله میزد، رنه سر میداد. میدید که تمام نقشه هاش نقشه بر آب شد. بهشت مشتری های زیادی پیدا کرد. به برکت رسول خدا درهای جهنم بسته میشه. جهنمی ها به مراتب انشاءالله کم میشن، کمتر میشن، به برکت هدایت رسول خدا. لذا وقتی جبرئیل با خیل عظیم ملائک آمدن برای سپاسگزاری به پیشگاه پروردگار عالمیان، همین الان روایاتشو داشتم بالا قبل از نماز تو بهار شریف جلد 15 و 16 میدیدم که شیطان وقتی این همه حضور ملائکه را دید، او رو هم رانده بودن عقب. یک وقتی که جناب جبرئیل هم تشریف فرماش از دور داد زد که آی جبرئیل امشب چه خبر است؟ جبرئیل فرمود مل اون دور شو، به حول و قوه الهی امشب نور تمام، یعنی انسان کامل، یعنی پیشوای انبیا، یعنی سطوت اولیا، یعنی مخ ایمان و حقیقت کرامت و مجسمه اعجاز و انسانیت و فضیلت، رسول مکرم اسلام به دنیا می آید. شیطان ناله ای سرداد، باز سوال کرد جبرئیل آیا من به ساحت او راهی دارم؟ میتونم یه جوری وقتی به دنیا آمد او رو وسوسه کنم، به نوعی در وجود او راه پیدا کنم؟ حضرت فرمود، جبرئیل فرمود دور شو ملعون فانه مسدد. آقایان خواهران بزرگوار، شنیدید یکی از القاب معروف پیغمبر اکرم مسدد است، الرسول الاحمد، الرسول المسدد و المصطفى الامجد. جبرئیل فرمود فانه مسدد، مسدد یعنی کسی که راه نفوذ شیطان به او بسته شد. سد یسدو، سد یعنی جلوگیری، مسدد یعنی جلوگیری شده. جناب جبرئیل فرمود شیطان دور شو، خدا لعنتت کنه، تو به هیچ وجه به وجود او راه نداری، به ساحت مبارکش راه نداری. لذا پیغمبر اکرم ریشه عصمت و حقیقت عصمت است. شیطان به هیچ وجه به وجود مبارک پیغمبر اکرم راه ندارد. مطلب روشنه، البته این بحث دارد ها. شیطان دوباره ناله ای سرداد، دوباره سوال کرد آیا به امت او راه دارم؟ میتوانم اطرافیانش را، اصحابش را، حواریونش را، امتش را راه بهشون پیدا کنم؟ جبرئیل اول سکوتی کرد که جواب این ملعون رو بدهد یا ندهد، چون بالاخره باید رعایت میکرد جناب جبرئیل. بالاخره فرمود به امت او راه دار. جبرئیل، شیطان خوشحال شد، لذا به جنودش و به لشکریانش گفت آماده باشید، آماده باشید، از همون جاهایی که راه داریم ما نفوذ کنیم و کار خودمون رو بکنیم، نگذاریم اون هدفش پیاده شود و او به مقصدش برسد. روایت عجیبه. البته من یک نکته رو فقط تذکر بدم، وقتی ما عرض میکنیم که پیغمبر اکرم وجود مبارکشون مسدد است، یعنی شیطان راه ندارد، بعضی ها خیال نکنن که پیغمبر اکرم از ابتدای حضورش در عالم دنیا خود به خود شیطان راه نداشته. ممکنه کسی به ذهنش این بیاد که آقا اگه شیطان به وجود منم راه نداشت، منم اون همه مقامات پیغمبر رو کسب می‌کردم. نه، این که شیطان راه به وجود مبارک پیغمبر اکرم ندارد، با مجاهدت و فعالیت و تلاش و استفسار و بیداری خود رسول خداست. بله، خداوند عنایت می کند، اما پیغمبر اکرم هم مجاهدت کرد. یه اشتباهی که گاهی اوقات ما می کنیم این است که فکر می کنیم پیغمبر اکرم هر مقامی دارد خدا به ایشون عنایت کرده و مجاهدت و تلاش و فعالیت خود پیغمبر اکرم رو گاهی فراموش می‌کنیم. پیغمبرم همت کرد. بله، خداوند عالی ترین مربی است برای رسول خدا، لیکن پیغمبر اکرم هم عالی ترین متربی بود. بعضی از ما لطف خدا نسبت به ایشان رو می‌بینیم، اما مجاهدات و تلاش حضرت رسول اکرم را نمی بینیم. پیغمبرم زحمت کشید، چه آمد بر سر رسول خدا. اینطور نبود که پیغمبر نفس نداشته باشد. نخیر، می فرمود لی نفسون ولیکن اسلمت به یدی، منم نفس دارم، منم خواهش دارم، ولیکن نفس من در دست من اسیر است، به هیچ عنوان من از او تبعیت نخواهم کرد و من تابع کس دیگر هستم. زحمات پیغمبر اکرم فراموش نشود. بعضی ها فکر میکنن پیغمبر اکرم هیچ تلاشی نکرد، مثل کسی که به دنیا میاد یک ثروت بی حد و حسابی بهش برسد، هرچی میخواد لذت ببره، این ثروت تمام شدنی نباشد. اینجور نبود. پیغمبر اکرم به دنیا بیان، عالی ترین مقامات برای ایشان از قبل مهیا شده باشه، رسول خدا هم عالی ترین مقامات رو داشتن، حالا هر اتفاقی تو زندگی ایشون میخواد بیفته بیفته، ایشون عالی ترین مقامات رو داشته. این طرز تفکر و تلقی از رسول خدا تلقی غلطی است. شما این رو بدانید که اگر عالی ترین تخم گل را هم در زمین شورزار بکارید فایده نداره، جواب نمیده. زمین هم باید زمینه داشته باشه، یعنی اسباب رشد برای این تخم گل باید باشد. خداوند علی اعلی عالی ترین باغبان است، ولی پیغمبر هم لایق بود. پیغمبر اکرم هم عالی ترین متربی است، خدا عالی ترین مربی، پیغمبر اکرم عالی ترین متربی. ایشان هم فرا می گرفت و وجود مبارک خودش را در معرض تربیت پروردگار عالمیان قرار داد. زندگانی پیامبر نشان می‌دهد که ایشان چقدر مجاهده کرد، زحمت کشید رسول خدا، چنانچه راه برای بقیه بندگان خدا هم باز است. اجازه میدید من این جمله عرض کنم که خداوند علی اعلی در تربیت و در بار آوردن بندگانش فرقی قائل نشده، راه برای من و شما هم باز است. اما چه کنم که ماها همت نداریم، حوصله‌شو نداریم، یه نماز شب میخواییم به جا بیاریم که کسالت و تنبلی و بیحالی و حال این که رسول خدا چگونه عمرش را گذراند. مجاهدات پیامبر اکرم فراموش نشود و ما هم زحمت بکشیم، والله به نتیجه میرسیم. من به محضر جوانان عزیزی که در جلسه تشریف دارن عرض کنم، به خدا قسم، به همین رسول خدا قسم، حتی اگر یک مرتبه اسباب گناه برای تو فراهم باشد و تو گناه نکنی، نتیجه اش را خواهی دید. حتی اگر یه بار تو عمرت این اتفاق بیفت، تو هم مجاهدت کن. حالا اگه این یه بار بشه دو بار، حالا اگه این دو بار بشه ده بار، حالا اگر این ده بار بشه عادت تو، یعنی تا منظره گناه پیش میاد خودداری کنی و خودت رو از معرض معصیت نجات بدی. میدانی که به مرزهای عصمت نزدیک شدی؟ فکر نکنیم خدا فقط هوای پیغمبرش رو داشته، پس من چی؟ بابا هوای تو رو هم داشته. ان فی ایام دهرکم نفحات، مردم خداوند متعال در طول زندگی و عمر شماها یه نفسهای الهی قرار داده. فقتنم الفرص، فرصتها را غنیمت بشمارید، کار کن، نتیجه بگیر. خدا رحمت کند حضرت آیت الله العظمى آیاست احمد آقای خانساری، از مراجع بزرگوار و بسیار با تقوای معاصر بودند. ایشون دو سه سال، سه چهار سال قبل از امام از دنیا رفت در تهران. وقتی آیاست احمد آقای خانساری مرحوم شدن، حضرت امام یه اطلاعیه ای داد، من یادم، حضرت امام در اون اطلاعیه فرمودند شبهه عصمت بر ایشان بار بود. الله اکبر، یعنی مراتبی از عصمت را این بزرگوار طی کرده بود. حالا راه باز است، راه رو پیدا کن، مرد و زن با همت و با تقوا پیدا کن، راه بازه. خدا رحمت کند حضرت آیت الله العظمای بهجت را، خدا رحمت کند آقای بهجت را، خدا رحمت کند حضرت آیت الله العظمای بهجت را. قریب یک قرن این بزرگوار در این دنیا زندگانی کرد، کسی از ایشان معصیت ندید. پس معلوم میشه خدا به بقیه هم عنایت دارد. این نکته ای که اگر ما بتوانیم تو این دو سه شب حتی همین یک نکته رو مخصوصا برای قشر جوان، برای خواهران ارجمند جوان و برادران عزیز جوانم اینو روشن کنیم که بابا راهی که پیغمبر اکرم به نهایاتش رسید، بدایاتش لااقل برای مردان خدا باز است، برای زنهای الهی و خدایی بازه. هی دست و کمر نزنیم بگیم خدا اختصاص قائل شد، خداوند متعال فقط هوای پیغمبر رو داشت، ماها رو خدا تعویض نگرفت و نخست. استغفرالله. دریای بیکران رحمت پروردگار عالمیان شدت شمولش برای تمام آحاد بشر هست. تو کدام سبحان الله را گفتی که برای تو ثوابی منظور نشد؟ کدام ذکر را گفتی و خداوند تبارک و تعالی به تو بیمحلی کرد؟ نه عزیزم، راه باز خدا می داند. اگر خداوند متعال تربیتش فقط برای رسول خدا و عنایت و لطفش فقط برای پیغمبر اکرم بود، پس امیرالمومنین را چه می گویی؟ حضرت صدیقه اطهر را چه می گویی؟ اصلا از میان اصحاب پیغمبر جناب سلمان و بوذر و مقداد و جناب عمار و حذیفه ابن یمان را چه میگویی؟ برای اونا هم باز بود. برای در زمان خودمون با تقوایان، موفقها، اهل بصیرت، اهل دقت، مگه ملاحظه نمی فرمون؟ پس راه باز، راه باز است. راه رو می طلبد یک کسی که بتواند بر نفس خودش نهیب بزند و افسار این نفس را در کف بگیرد، خدا را بندگی کند تا مورد عنایت ویژه خداوند متعال قرار بگیرد. راه باز رفقا، راه باز است، راه بسته نیست. راه بندگی خدا و نیل به مراتب عبودیت حضرت حق از راه هایی است که هرگز بسته نخواهد شد، کسی نمیتونه این راه را ببنده. پیغمبر اکرم ولادتشون یک امر معنوی دارد که یه مقدار در دورش توضیح دادیم، یک مسئله ظاهری و تاریخی هم دارد. اون رو چند جمله در دورش عرض کنم و خیلی عزیزانمون رو خسته نکنیم. انشاءالله فردا شب، شب ولادت است و بیشتر در محضر عزیزانمون باشیم. و اون مسئله این است که تمام عالم منتظر ولادت و بالمعال بعثت رسول خدا بودند. چطور شما الان همه منتظر تشریف فرمایی وجود مبارک حضرت بقیت الله هستید؟ همه منتظرن تا آقا تشریف فرما بشود و این فتنه های عالم را جمع کند. همه منتظرن، همه چشم انتظار تشریف فرمایی حضرت خاتم الاوصیا هستند. در زمان پیغمبر اکرم هم همه عالم منتظر تشریف فرمایی رسول خدا بوده، می دانستن پیغمبر اکرم خواهد آمد. جالب است خود قرآن هم می فرماید، هم در تورات هم در انجیل تشریف فرمایی رسول خدا پیش بینی شده بود. و حتی زرتشتی ها، ایران خود ما که مرکز آیین زرتشت بود، آنها در متون دینیشان داشتند که رسول مکرم اسلام خواهد آمد. لحاظا یکی از اتفاقاتی که با ولادت پیغمبر افتاد خاموش شدن آتش بزرگترین آتشکده آن روزگار به نام آتشکده آذرگشه است که در فارس اطراف شیراز قرار داشت. بسیار معبد بزرگی بود. ما در تاریخ می‌خوانیم 12,000 خدمتگزار داشت این آتشکده. عظمتی بود. و وقتی آتش آن شعله می‌کشید از فرسنگ‌ها راه این آتش پیدا بود. و در متون زرتشتی آمده بود که روزی که این آتش خاموش شود، اون مولود مسعود در سرزمین بطحا در بطن مکه به دنیا آمده. بله، لذا وقتی پیغمبر اکرم به دنیا آمدند، این آتشکده بعد از، حالا بعضی از متون میگه 15 قرن، بعضی از متون میگه بعد از 8 قرن، یعنی 800 سال این آتش روشن بود و زرتشتی‌های متعصب نمیذاشتن این خاموش بشه و بدون دلیل خاموش شد. همه چی سر جاش بود، هم روغن داشت، هم نفت داشت، هم هیزم داشت. یه مرتبه خاموش شد، وحشتی گرفت موبدان را، همه زار میزدن که این چی شد خاموش شد، نکنه بلایی میخواد نازل. لکن وقتی موبد موبدان یعنی بزرگ علمای زرتشتی شنید، خوشحال شد، رفت استخر پیش شاه انوشیروان. انوشیروان هم ناراحت بود چون اون هم خواب وحشتناکی دیده بود، 14 کنگره از قصرش افتاده بود، ولی موبد موبدان خنده کنان و خوشحال رفت پیش انوشیروان. انوشیروان سوال میکنه شما چرا پس ناراحت نیستی؟ من شنیدم که آتشکده آذرگشه است بعد سالها خاموش شده. ایشان گفت ناراحت نیستم، چون عزیزی در بطن مکه به دنیا آمده که بساط این دین زرتشت رو جمع خواهد کرد. انوشیروان تو فکر فرو میره، میگه شما از این جهت ناراحت نیستی؟ میگه نه، چون پیغمبر بر حقه. لذا بعضی از علمای بزرگوار ما که میگن دین زرتشتی دین الهی بوده، یکی از دلایلشون همین. یه وقتی ما وجود مبارک مقام معظم رهبری خارج فقه میفرمودن، ما موفق بودیم 2-3 سال اول میرفتیم سر درس آقا. یادم میاد که حضرت آقا نظر مبارکشون راجع به این که آیا مجوس یعنی زرتشتی دین الهی است، یعنی پیامبرشون آسمانی است یا نه، بحث مفصلی کردن. نتیجتا گفتن از نظر ما زرتشتی اینها صاحب کتاب محسوب میشن و دینشون الهی بوده، مثل یهودی، مثل مسیحی. خیلی جالب بود، آقا نظرشون این بود. و حتی استناد میکردن به نظر بعضی از بزرگان مثل علامه طباطبایی که اونها هم نظرشون همینه. خیلی خیلی نکته جالبی بود. پس معلوم میشه که در متون زرتشتی هم آمده بوده که پیامبری در مکه به دنیا خواهد آمد که مبارکترین و پربرکتترین و عالیترین مراتب انسانی از وجود مبارکش سر خواهد زد و بساط ادیان و شرایع دیگر را جمع خواهد کرد. حتی نشانه هایی از ولادت آقا امیر مؤمنان هم در اون متون آمده، چون گفتند از برکات ولادت حضرت خاتم انبیا این است که ولیش و خلیفه و جانشینش پسر عمش علی ابن ابی طالب است که به دعای او و به برکت ولادت او هم ولادت پیدا خواهد کرد. بله، مسئله ولادت رسول خدا خیلی مسئله عظیم و جالبی است. از نظر تاریخی هم یکی از برکاتی که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده ولادت رسول خداست. جان عالم به قربانت یا رسول الله. ما درباره پیغمبر اکرم بیشتر از اینها باید بحث کنیم و صحبت کنیم. من گاهی، حالا نمیدونم این حرف من تا چه اندازه، گاهی استشمام میکنم قربت پیغمبر اکرم را، به نظرم میاد بیشتر درباره آقا رسول خدا در مجامع ما باید بحث بشود، چون واقعا مدارس و آیات است زندگانی و حیات طیبه رسول مکرم اسلام حضرت ختم معاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. کیفیت ولادت اون بزرگوار، کیفیت ارتضاء اون حضرت، شیرخوارگی اون بزرگوار، بزرگ شدن اون حضرت، تربیت اون بزرگوار در چه شرایطی بوده. باز هم ایزه فرمایید یادی بکنیم از استاد بسیار عزیز و بزرگوار، مرحوم مغفور شهید عالی مقام حضرت آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه. ایشان سالها قبل از پیروزی انقلاب در خیابان ایران در تهران دبیرستان دخترانه علوی 15 روز یه بار استاد می آمدن اونجا افاضاتی داشتن. ما هم سالهای آخر دبستان و سالهای اول دبیرستان می رفتیم، یه چند سال 15 روز یه بار رو می رفتیم سر درس آقا، مگر اینکه ایشون مسافرت و الا می آمدن مرد. و خیلی راضی به پیغمبر اکرم و تربیت ایشان که می فرمودند احدی در تربیت پیغمبر اکرم نقش ندارد الا پروردگار عالم و سلام. می فرمودند فقط یکیست که در دایره تعلیم و تعلم رسول خداست و آن هم خدای متعال. خیلی عجیب، هیچ کس حق تربیت به گردن پیغمبر ندارد. و یک استشهاداتی می کردن، یک دلائلی رو می آوردن، اونا آقای مطهری با اون دقت و تحقیقی که داشتن و با اون دید دقیق فلسفی به قضایا نگاه می کردند و ارائه می فرمودند، که می فرمودند خداوند متعال فرشتگان زیادی را گمارده بود که کوچکترین آداب معاشرت و رفتار ایشون رو به ایشان خاطر نشان می کردند. لذا پیغمبر اکرم مؤثرترین عنصر فرهنگ ساز تمدن بشری است و انسان اول است در تاریخ بشر. بله، شکی در این معنا نیست. لذا یادم میاد که یکی دو سال بعد از پیروزی انقلاب که یکی از دانشمندان آمریکایی حدود 100 نفر از افراد مؤثر تاریخ بشر را به ترتیب اهمیت و اولویت 1, 2, 3, 4 تا 100 اون دانشمند آمریکایی گفته بود اولین شخصیت تاریخ بشر بلا تردید پیغمبر اسلام. واقعا اثرگذاری پیغمبر در میان بشر بی سابقه و بی نظیر بود، با اینکه عمر اون حضرت علی الظاهر 63 سال هم بیشتر نبود، ولی چه 63 سالی، چون خیلی مردم آرزو داشتند رسول خدا را ببینند. می آمدن مدینه اما پیغمبر از دنیا رفته بود. آه از نهاد مردم در درب در تو کوچه های مدینه دنبال کسی می گشتند که یه خود پیغمبر رو برای اونها وصف کند، یه خود درباره پیغمبر با اونها حرف بزند. لذا بعضی از شخصیت هاست در تاریخ به نام وصاف و نبی، کسانی که پیغمبر رو برای مردم وصف می کردن. یکی از اونها جابر ابن عبدالله انصاری است. بله، جابر ابن عبدالله پیغمبر اکرم رو برای مردم وصف. یکی از اونها هند ابن ابی حاله پسر خدیجه است که ایشان پیغمبر اکرم رو برای مردم وصف می کرد بعد از اینکه رسول خدا از دنیا رفته. یکی از اونها باز آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت امیر پیغمبر اکرم رو وصف میکرد، از فرق سر تا کف پای پیغمبر رو مردم معرفی میکرد، رفتار رسول خدا را، کردار اون بزرگوار را، اخلاق کریمانه و الهی اون حضرت را برای مردم وصف میکرد. جان عالم به قربانت یا رسول الله. لحاظا ما از همین خانه خدا، از همین مسجد با فضیلت و نورانی که مسمی به اسم مبارک نواده ارجمندش حسین ابن علی سلام الله علیه است، اسباب ادب و تعظیم و تبجیل و تکریم به پیشگاه مبارک رسول خدا را ابراز می‌داریم و عرض ادب و تمکین به محضر مبارک رسول خدا ارائه می‌کنیم. خدایا عالی ترین درودهای ما را به پیشگاه رسول خدا حاصل بفرما. البته حالا فردا شب یه بخشی هم حتما راجع به وجود مبارک امام صادق علیه السلام برای عزیزانمون عرایزی رو تقدیم خواهیم کرد. من فقط حالا چون امشب که شب عید نیست، فردا شب شب عیده، باشه فردا شب ما روزه نمیخوانیم، اما امشب فقط یکی دو جمله من عرض کنم، چون نمیشه خلاصه تو منبر اون هم تو مسجد امام حسین آدم بیاد و نامی از عظمت و مظلومیت آقا نبرد. پیغمبر اکرم عجیب ارادت تام و تمام به این دو بزرگوار داشت، امام حسن و امام حسین. اصلا رفتار ایشان با این چهار بزرگوار، رفتار پیغمبر با امیر مؤمنان و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین متفاوت بود. در هر فرصتی اینها رو معرفی میکرد به مردم و خصوصا وجود مبارک سید الشهدا عجیب در پیغمبر اکرم نفوذ داشت. در بعضی از نصوص داریم حسنین رو روی کتف مبارک خودش سوار میکرد، تو کوچه های مدینه میچرخاند. چون پیغمبر عالی ترین رفتار حکیمانه از ایشون ملاحظه میشد. کار عبس، کار مبتنی بر احساس صرف از ایشان که دیده نمیشد. هر کاری پیغمبر میکردن خدا میداند دریای حکمت پشتش بود. لذا همه کارهای ایشان سنت رسول خدا محسوب میشود. حسنین رو روی کتف مبارکش سوار میکرد و اونها را در کوچه های مدینه میچرخاند. دارد که سلمان رسید، خطاب به حسن و حسین، عرضه داشت خوش به حالتان، میدانید کجا نشسته اید؟ پیغمبر فرمود نه سلمان، آرام باش، به من بگو خوش به حالت، میدانی چه کسانی را روی شانه ات سوار کرده ای؟ اینها دو گوشواره عرش الهی و دو بنده صادق و عزیز پروردگار عالمیانند. همین رسول خدا داشت از دنیا میرفت، حسنین خودشون را انداختن رو سینه پیغمبر. یه وقت رسول خدا صدا زد علی جان کمکم کن. امیر مؤمنان آمدن جلو، بله یا رسول الله، فرمایش شما چیست؟ فرمود علی جان کمک کن تا من زیر گلوی حسینم رو ببوسم. ببینید چه منظره ای میشه، آقا امیر المؤمنین کمک کند، سر ابی عبدالله رو بالا بکیرد و رسول خدا زیر گلوی ایشان را ببوسد. در حالی که میبوسید عشق ریخ و فرمود مالی ولی یزیده، یزید از جان من چه میخواهد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به حق آقا رسول الله و به حق پنج تن طیبه ده مرتبه یا الله. اسلام و اسلامیون نصرت عنایت بفرما، پرچم کفر و نفاق سرنگون بفرما. روح امام بزرگوار، گذشتگانمون، مراجع گذشتمون، علمای گذشتمون، گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، ارواحشون شاد بفرما. سلام همه ما به محضر مبارک ولی عصر برسان. باران رحمتت را بر سر کشورهای اسلامی نازل بفرما. رهبر عزیزمون رو حفظ کن، در ظهور ولیت تعجیل بفرما. این مجلس با فضیلت و با برکت از مولای معظمم حضرت بندگان جناب مصطفی فاضل آقای مدنی از نمازگزاران عزیز و با صفایمون به شایستگی قبول بفرما. به حق محمد و آل شفاعت رسول خدا نصیبمان بفرما. ایشان را از ما راضی بفرما. فرزندش حضرت بقیت الله از ما راضی بفرما. وعجل اللهم فی فرج مولانا.